یاد گرفتن زبانش در حدی که آدم یه سفر میکنه مثلا به ترکیه بتونه چی باشن واقعا با یه زور کوچیک حل میشه. تا یاد گرفتن زبان به چی بگیر، یه موقع شما دست به قلم میبرید میخواهی یه مقاله به ترکیه استانبولی بنویسید با یه زور کوچیک حل نمیشه، یه زور بزرگ میخواد. ولی در حد مکالمات روزمره واقعا با یه زور کوچیک حل میشه، طوری که همشهری ما مثلا میگن ترکیه اصلا همینجوری هم چیزی نخونده باشن 70-80 درصد مشکلاتش رو رفع میکنه. ولی مثلا یه وقت شما خود آثار آکادمیک علمی رو بخونید مثلا اصطلاحات و اینها و اینها اگر درست معنی رو متوجه نشه احساس میکنه ایراد تو جمله مثلا نمیتونه جمله رو همین دست این داره که برای چه کاربرد داره.
در مجموع خوشبین باشید چون به هر حال یه بیس خوبی رو بلدید و خیلی کار سختی نیست در مقایسه با یه آدمی که کلن زبان و بلد نیست و میخواد اصلا از صفر شروع کنه، قطعا خیلی در موقعیت بهتری قرار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. به کجا رسیده بودیم؟ داشتیم راجع به دو تا سیستم صحبت کردیم، چگونه دو تا سیستم معنیه در واقع تلاقی می‌کنن و برای سیستم جدید رو چی بود اون موضوعی که جامونده بود؟ من نوشتید دارید بیاییم درسته؟
بله.
چی بود؟
یک بحث این که بودیم الگویی که یکی از روش های شناخت این الگوها تو مارکس سوگی هم بودید از اینکه چند تا جریان یهو منحرف میشه در باره اینکه از بودیم چطور میتوان آمده وارد به شناخت
شرمنده. ببخشید این هفته گذشته من یه سفر داشتم و دو سه تا کارگاه و فلان و اینها متاسفانه آماده نکردم. قول میدم میشه. قول میدم برای جلسه بعد این کار انجام.
یه جلسه قبل اون سوال داشتم.
بفهمید. همچنان طلب شما باشه. چون یادم نوشتید کاغذم رو من دادید. معذرت. بفهمید.
شما مثال نفسی شما زدی عنوان یه مثال که چند قابوس می‌فرمایید.
نه. رفتید کار کردید.
بله؟
کار کردیم. خب؟
خیلی خوب برای یه سوال بزن که من این مثال رو خودم یکی کلمه به اسم پدر مثلا.
بله.
این پدر یه اون هر توی مثلا انگاره هم ارزش مادر مثلا پدر مادر میگیم یه اون هست میگیم که پدر مادر مثلا پسر بکنن یه اون میگیم که پدر مثلا عمو همه مثلا یه اون میگیم پدر با بزرگ این مثلا دارن چند تا ست انگاری که نارا هم رو داریم که مثلا پدر احتمالا تو حق میگه یه معنی بده اما گرچه دارم اون چند ست انگاری داریم ولی واقعا به پدر همش پوش یه معنی داریم میده یه پدری که یه اونجا قرار گرفته یه جا مثلا از این نیست قرار گرفته فوقش مثلا اگه قبول بوده باشه اینجا از این نیست قرار گرفته همش یه کلمه
نه
اون نفسی که شما فرمودید من این که با ما مثلا به ذهنم میاد که حداقل مثلا اگه شما میفرمایید درد مثلا نفس و درد ست هست حداقل چهار تا شرط باشه مثلا شش تا دیگه همین این نفس و معنی مثلا علی باشه که توی دو جای دیگه هم قرار گرفته مثلا دو جای دیگه هم با معنی به باشه که مثلا قرار گرفته ما اینو مثلا چطور میفهمیم؟
من فکر می‌کنم مموری که از پدر شما مثال زدید اصلا مثال خوبی نباشه. این چرا؟ اینکه ما یه ست داریم به عنوان روابط خشبند چیشی ریلیشنشیپ روابط خشبند و اون روابط خشبندی مثل مداد رنگی شیش رنگ میمونه و مداد رنگی دوازده رنگ و مداد رنگی بیست‌چهار رنگ و الاخر. ببینید ما با یه ست سر کار داریم، حالا ممکنه شما این ست رو یه خورده توسعش بدید یا تزیینش. بنابراین شما میتونید بگید مداد قرمز در مداد مثلا زرد در مداد رنگی شیش رنگ میتونه دقیقاً همون رنگی باشه که مداد رنگی مداد زرد توی مداد رنگی دوازده رنگ هم داره. فقط فرقش اینه که توی دوازده رنگ ممکنه شما نارنجی هم داشته باشین ولی توی شیش رنگ مثلا نارنجی نداشته. مثال پدری که شما زدید اینه، یعنی ما یه روابط خویشاوندی داریم، یه موقع این روابط خویشاوندی رو شما صرفاً در حد روابط درجه یک مطرح میکنید، پدر، مادر، فرزند. یه موقع خود گسترشش میگی خاله، عمه، دایی، اینا رو هم وارد می‌کنی. ولی پدر خب همون پدر من باشم موافقم. من میخوام بگم که اصلا مثال شما مثالی از ست حال مختلف نیست.
ولی مدت مرزی مرزی شدید شاید بعد ما تو اون نفسم رو گرفته همچین حالا یه فریب اینجوری شده من شاید ست حالی ما هم تفاوتی نداشته باشید بعد ما به ست من یه نفت با هم من یه دو تا ست فرق گرفتیم
اشکال نداره
شاید
آره من لزومن نمیگم هر جا که باشه معنی دیگه داره هیچ اشکال نداره
ما نمیگیم لزومن اگر یک انگار در ست‌های مختلف قرار گرفت معنی های مختلف داره ما میگیم یک انگاره ممکن است در ست‌های متفاوتی قرار بگیره در معنی های مختلف اشکال نداره مشکلی نیست است درست کردم هیچ اشکال نداره شما اگر نهایتاً بعد از پژوهش ثابت کنید نفسی که در اینجا به کار رفته دقیقاً همون نفسی که توی ست دیگری هم چیزی که ما در واقع با این توضیحات میخواستیم جا بندازیم یک متد برای پژوهش ولی اون که بعد از این متد آخر ما به این نتیجه برسیم که نه اینجا هیچ تفاوتی از کسی نداره خب بازم با عرض معذرت از اون بحث نیمه کاری که رها شده ببخشید چون من باید بیارم چیزایی رو در مورد ولی ذهنم رو متاسفانه همچنین آماده کردم برای ادامه اون بحث که با هم بیداشم من میخوام موضوع رو با یک مثال از غیر فلسفه براتون مطرح بکنم بعد از اینکه بشن موضوع جا افتاد اون رو بیارم باید فلسفه و کلام اونها بشیم ببینیم در حوزه علوم عقلی کجاها میتونیم نمونه این مثال رو دنبال کنیم صحبت در مورد تلفیق دو تا ست با هم دیگه بود که باعث میشه که یک در واقع با دقت در ست یک ارتباط در واقع نیم بند یه نیمه پیوسته نیمه گسسته به این مثال رو ست چون اون ست نتونست تو سیستم جدیدی کاملا باستره بذارید من مثالی که براتون میزنم با توجه به اینکه دیشب شب چله بوده از تقویم مثال بزنم درسته؟ خب تقویم قمری هم سال رو تقسیم میکنه به 12 بخش تقویم شمسی هم سال رو تقسیم میکنه به 12 بخش ماه تقویم قمری با رویت هلال تا رویت هلال وردی مشخص میشه ماه تقویم شمسی با در واقع آغاز اعتدال ربیعی یعنی شروع تحویل سال و شمارش های 31 روزه 30 روزه و 1 سی یا گاهی 29 روز در ماه آخر این تا اینجا بزنیم حتی تقویم های شمسی دیگه هم هستن توی کشورهای دیگر که اونها ممکنه ماه های 28 روزه اونها هم داشته باشه الان صحبت ما خیلی سر تعداد روزاش نیست ولی به هر حال اون چیزی که مبنای شناسایی یک بخش یک 12 در تقویم شمسی است دیده شدن یا دیده نشدن چیز خاصی نیست یعنی هیچ در واقع جرم سماوی شبیه ماه در آسمان وجود نداره که با یک بار دیده شدنش در واقع ماه جدید شمسی شروع بشه وجود داره نداره اینکه چیز اون چیزی که باعث میشه که ما تقویم شمسی رو به یک ست 12 قسمتی تقسیم بکنیم صرفا قراردادهای تقویمی و قراردادهای نجومی است که یه فرهنگی برای خودش قرارداد کردیم مثلا ما قرارداد کردیم که 6 ماه اول سال 31 روز باشه قرارداد کردیم 6 ماه دوم سال ماهاش 30 روز باشن آخرین 29 یا 30 ولی مثلا فرض کنید در تقویم شمسی میلادی ممکنه ماها این ترتیب منظم رو از دست سی و سی روز بودن نداشته باشم. در ماه فوریه وجود داره که در بعضی سالها 28 روز و در بعضی سالها 29 روز. ما اصلا تو تقویممون ماه 28 روزه نداره. اینا قرار داره. برحال بر اساس یک سری برش های قرارداری 3-12 ماه در تقویم شمسی به وجود. تا اینجا شده پامی هست. اون بر ژانویه فوریه و فلان، این بر فروردین محیط داشته. یک تقویم دیگری داریم به عنوان تقویم قمری. تقویم قمری همطور که عرض کردم آغازش با رؤیت هلال هست، با هلال ماه. به این ترتیب با رؤیت هلال هر ماه یک دوازدهم جدید از اون سال شروع میشه و یک ستی بر همین اساس توی تقویم قمری شکل میگیره. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر. تا اینجاش هم نکنم. اما شما گاهی اوقات ملاحظه میکنید که یک عنصری از یک ست میاد رسوخ میکنه در یک ست دیگه. تا حالا فکر کردیم که قدیمی های ما مثلا در حد پدرای ما، پدرای ما نه شما چون شما که الان اینجا نشستید همه همسن پسر بودن، پدرای ما، پدر بزرگای شما وقتی میخواستن راجع به سال و تقویم صحبت بکنن، به هنگام صحبت از تقویم قمری تعبیر ماه رو به کار میبرن و به هنگام صحبت از تقویم شمسی تعبیر برج رو به کار میبرن. وقتی میخواست بگه مثلا چندم دی، میگفت چندم برجه، نمیگفت چندم ماهه. ولی اگر شما میگفتید چندم ماهه، میگه که خب مثلا فرض کنید امروز 19 معلومه که داریم راجع به سفر صحبت میکنیم، نه راجع به آذر و دی. اتفاقی که توی نسل ما افتاده و شما هم الان دارید اون اتفاق رو تجربه میکنید، سرخوردن المان و مفهوم انگاره ماه مربوط به سر تقویم قمری به سر تقویم شمسی. و اینکه الان شما وقتی توی تزای زبان فارسی سوال میکنید که امروز چندم ماه، آخر ماه شده یا نشده، چیزی که اولا به ذهن متبادر میشه همین آذر و دی و اینا هست. و میگه نه، منظورم ماه قمری. یعنی وقتی میخواید به مخاطب بفهمونید منظور ماه قمریه، باید این قید رو به کار ببرید. ولی برج‌های سال شمسی که اصلا ارتباطی به ماه نداره، ماه اساساً جایگاهی نداره توی قمری، چون اصلا ماه بر اساس دیگری مرتب شده. یعنی شما یک انگاره رو میبینید که از یک در واقع ست دیگری سرازیر شده، وارد شده، اومد توی ست جدید و عملاً جای برج رو گرفته. ولی اگر شما این مقداری با دقت نگاه بکنید، احساس میکنید اون که جاش اینجا نیست. ما چرا باید در تقویم شمسی در مورد ماه صحبت کنیم و چرا باید فکر کنیم دی ماه، در حالی که الان دیگه عادت کردیم دی ماه، آذر ماه، نمیدونم فلان، مثلا به ماه رفت نداریم. انگار ما ماه رو در واقع وارد یک کاربرد جدیدی کردیم که دیگه هیچ ارتباطی به اون کاربرد هست خودش نداریم. یه نمونه ای حالا با این مثال ساده شروع کردم، یه نمونه یه قدری پیچیده تر رو خدمتتون ارائه میکنم از این ست. این دفعه باز به تقویم مربوط میشه ولی به روزهای هفته. شده یا نشده؟ شده دیگه، ولی که ماه اینجا دیگه فقط یعنی یک قطعه سی خط تیر 31 روزه از سال، هیچ معنی دیگه نداره. برای همینه که ما میتونیم بگیم ماه آذر، ماه دیگه درسته؟ ولی دیگه از اون معنی است که خودش فاصله ارتباط با اون جرم سماوی که ما به عنوان کره ماه میشناسیم الان دیگه قطع شد. روزهای هفته مورد خیلی جالبی هم برای تلاقی دوتا ست.
یک دینی وجود داره به نام دین یهود. همه شما این دین رو میشناسید.
این دین بر اساس اسطوره‌های پیدایش بر این اعتقادی که خداوند در 6 روز آسمان‌ها و زمین رو خلق کرد و روز هفتم استراحت کرد. بر اساس این الگو از یهود هم خواسته میشه 6 روز کار کنن و روز هفتم استراحت کنن. ولی اگه استراحت نکنن پدرشون در میاد. خیلی احکام شداد و بدازی وجود داره در مورد اون استراحت روز هفتم. ولی همین که روز هفتم در تقویم یهودی یه روز بسیار خاص و حساس هست. اگر روز شنبه آخرین روز هفته یهودی باشه، یعنی سبت، پس هفته چجوری شروع میشه؟ هفته با یک شنبه شروع میشه. پنجشنبه، جمعه و شنبه. 1, 2, 3, 4, 5, 6 درسته؟ در تقویم دوره یهودی مسئله به این شکل است. تقویم یهودی وام گرفته میشه در جامعه های دیگری که با یهود در ارتباط بودند و قاعدتاً اون جامعه های تقویم ممکن بگیرنش با باورها و حالا و رسوم خودشون تقویم تغییرش میدن، دفرمش کنن و ازش تقویم جدید بسازن که متناسب با فرهنگ خودشون هست. مثل مسیحی، درسته؟ مسیحی آخرین روز هفتهشون یک شنبه هست، یک شنبه هست که تعطیل میکنن، کلیسا میرن و همین هست. به این ترتیب اولین روز هفتهشون با دوشنبه، شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، اجازه میدید جمعه رو بمیستن هفت شنبه هفت شنبه، شنبه، یک شنبه، هفت شنبه، درسته شنبه، یک شنبه. و مسئله فقط جا به جایی اسپان هم نیست، به این معنا که برای یک یهودی کار کردن در روز شنبه کندن ممنوع بود، یک در واقع مسیحی روز شنبه کاملا کار بود، کاملا روز کاریشه یا بوده هم در حال. بگذاریم از این دوره اخیر که تعطیلات آخر هفته شده 2 روز و عملا شنبه هم تعطیل میشه، ولی این اتفاق جدید و دوشنبه روز اول کاریست. ضمناً روز یک شنبه هیچ وقت برای مسیحی مثل یک یهودی روزی نیست که کار کردن درش موجب عقوبت و موجب گناه و اینها باشه. برعکس داره، یک مسیحی یک شنبه یک روز دیگه ایه. یک شنبه چه روزیه؟ یک شنبه برای یک مسیحی روز رستاخیز حضرت مسیح، یعنی موقعی که حضرت مسیح رو به دار آویختن، به صلیب آویختن و بعد از صلیب کشیدن پایین و داخل در واقع گور رو داشتن، حضرت مسیح از گور بلند میشه و عروج به باور مسیحی ها. اون روزی که حضرت مسیح از گور بلند میشه و عروج میکنه روز یک شنبه است. بنابراین اینا روز یک شنبه و اونا روز رستاخیز میشه. علت اینم که همیشه یک شنبه ها میرن کلیسا به این میرن، یعنی مسئله فقط این نیست که روزهای هفته جا بجا شده، مسئله اینه که روز یک شنبه یک کارکرد خاصی برای یک مسیحی داره. تا اینجاش ما با دو تا ست مواجهیم از روزهای هفته، هر دوشون هم بر مبنای تقسیم هفته به هفت روز در واقع ساخته شدن، ولی نگاه ارزشیشون متفاوت هست. برای یکی یوم استراحت خداوند که روزیست که کار کردن درش کرامه محور قرار گرفته بود، پایان هفته تبدیل شده، برای یکی دیگری رستاخیز حضرت مسیح محور قرار گرفته بود، پایان هفته شده و بعد بقیه روزها رو بر اساس این مرتب کرد. اما جالبه که ما در برخی از ملت‌های اروپایی با یک مورد محدودی از این دو تا مواجه میشیم.
من
فارسی که یه شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، اگر به دقت کنید فکر کنم دیگه شما انگلیسی رو همتون خیلی خوب بلده، حتی روزای هفته رو دیگه خیلی وارد میدونید که توی دست کم زبان انگلیسی و دیگر زبان اروپایی روزهای هفته درس عدد نیست. برای ما فارسی زبان ها یه مش عدد هم. از شنبه که شروع میکنیم فقط یکی یکی عددا رو اضافه میکنیم یه جمله هم داریم، ولی توی زبان‌های اروپایی اگر دقت کرده باشید هر اسم هر روز یک اسم داره. این اسم ها خب کاملا معنادار هستن و حالا باید بهشون توجه کنیم. مثلا پس کنید که شما میگید مان درسته Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Last Saturday, Sunday. این روزای هفته از کجا شروع میشن به نظر شما؟ از مانده یک روز دوشنبه و این سانده هم که روز یک شنبه از روز آخر هست. ولی واقعا اینطوریه. ببینید سانده یعنی روز خورشید، مانده یعنی روز ما، مان صورت کوتاه شده مون هست، بنابراین قاعدتا روز خورشید دقیقا باید قبل از روز ماه قرار بشه. خاطر اینکه توی در واقع استروشناسی خورشید قبل از ماه قرار داره، یعنی شما وقتی میرید روی مسیر میرید روی اجرام سماوی اول خورشید بعد ماه، معناش اینه که در واقع اینطوری بگیم، مثلا اگه اینو بگم دیگه نمیگه چه توی این نامگذاری قاعدتا سام و مون کنار هم باید قرار بگیرن، نه اینکه با پنج تا فاصله از هم بگیرن و وسطش یه مش کلمه که اصلا معلوم نیست در مورد چی هست. ساتردی به ساترن برمیاد، زحل، روز زحل، روز خورشید، روز ماه، نه چی داریم اصلا میگیم؟ این نه به تفکر مسیحی مربوط میشه، نه به تفکر یهودی، این به تفکر در واقع کفرآمیز ما قبل مسیحی اروپا برمیگرده که اجرام سماوی سمبل خدایان بودن برای مردم اروپا و اینا بر اساس اون در روم باستان نامگذاری های روی مطلوس های هفته انجام داده بودن و حالا مسیحی شدن و ترتیب روزهای هفته رو اومدن بر اساس جوری ترتیب دادن که روز یک شنبه داره در پایان بود. بنابراین شما در واقع تداخل ارزش‌های ماقبل مسیحی و مسیحی رو توی این طبقه‌بندی مشاهده می‌کنید و نقش اجرام سماوی این بحثی در مورد ماه و رابطه‌اش با سیروس داشتیم، اینجا شما ملاحظه می‌کنید که در خیلی از اینها اجرام سماوی هستن که بقیه‌شون هم هستن، حالا خیلی طولانی می‌شه، اجرام سماوی هستن که روزهای هفته با اون اجرام سماوی ارتباط. پس ما داریم راجع به یک ستی از انگارها صحبت میکنیم که بر اساس یک مبنای اسطوره‌ای داره ارتباط به این روزهای هفته با اجرام سماوی برقرار. این ست هیچ ارتباطی به اون دوتا ترتیب که قبلا گفتیم نداره، یعنی شما نه رستاخیز حضرت مسیح رو در این ست مشاهده کنید و روز خورشید هیچ ارتباط مستقیم با رستاخیز از دیناسی نداره و نه ارتباطی بین شنبه به عنوان روز استراحت خدا و روزی که خدا از مردم خواسته که اگر کار کنن مجازات میشن هیچ ارتباطی با روز زحل ولی شبیه همون کاری که ما توی ایران معاصر انجام میدیم که مفهوم ماه رو از یک سطح دیگه گرفتیم اومدیم توی یک سطح دیگه و داریم توی سطح جدید ما از معنای اصلی خودش خارج میکنیم و در معنای جدیدی به کار میبریم توی این سیستم همین اتفاق یعنی روزهای هفته اسمهاشون رو هنوز از اون در واقع سیستم رومی مقابل مسیحی دارن ولی جابجایی و ترکیبشون بر اساس سیستم مسیحی و بر اساس که روز رستاخیز روز پایان باشه مرتب شده. این تا اینجای قضیه رو فعلا شما داشته باشید. اگر در من اجازه بدید و خیلی کلافات رو نکنه من میخوام بگم که اگر ما اسمهای آلمانی روزهای هفته رو می‌نویسیم یه دفعه متوجه میشیم این موضوع خیلی جدیتر از این حرف هاست و اونجا میتونیم خیلی راحت تداخل بین دو تا سطح مفهومی رو در همدیگه مشاهده فکر میکنم این مثال خوبی باشه بعد از اینکه این مثال جا افتاد یک روز برمیگردیم به موضوع عمومی خود
اینجا هم باز تحقیل مرده و تحقیلی به
ترتیب چی؟
الان
برای همین میخوام از اون اجازه گرفتم گفتم از این لیست خارج بشید برای اینکه شما اینجا الان دقیقا متوجه میشید که کاملا مسئله فقط در موقع به هم ریختن ترتیب نیست کاملا یه سری از مفاهیم هنوز جایگاه خودشون تو سیستم قبلی دارن و حالا اومدن توی این سیستم جایگاه جدید در روز رستاخیز در پایان در واقع هفته برمی‌گرفته این دعوایی است که شما نامگذاری حفظ کردید در جای خودش و این باعث میشه که پس تبدیل در یه جای نامناسبی برم. دقیقا تا موقعی ما داشتیم راجع به اون اسم هفت روز هفته در انگلیسی صحبت میکردیم، اتفاقی که افتاده بود این بود که ما آمدیم یه ست روزهای هفته را از انگلیسی کردیم، جا به جاش کردیم روز ارزشی شنبه رو در واقع اهمیت شد ما رو گرفتیم، روز ارزشی رستاخیز حضرت مسیح رو محوریت بهش دادیم و بر اساس اون یک روز این تقویم جا به جا شد. اما فقط جا به جا شد، توی ست انگلیسی هیچ اسمی از روزهای هفته مسئله انگیز نبود برای ما که در واقع ذهن فرد رو درگیر کنه. ونزده مثل همه دیگری، بنابراین این سوالی برای کسی ایجاد نمی‌کنه. ولی با توجه به اینکه در این روزهای هفتگی آلمانی یک کلمه وجود داشت که به نوعی جایگاه اون روز رو توی ست روزهای هفته نشون میداد، این سیستم رو تغییر و این عملا همون چیزی که داشتیم راجبش اول بحث رو دارم، یعنی دو تا ست در ارتباطی که با هم دارن تأثیر یک ست بر ست دیگر اتفاقش در اون به گونه انجام شده که شما پیوند این دو ست رو یک پیوند قابل میبینید، پیوند سست میبینید، به این معنی که وقتی کسی با دقت به این صورت پیوندی کنونی نگاه کنه در خود این صورت پیوندی نشانه هایی وجود داره که بر پیوندی بودنش دلالت کنه، در حالی که قاعدتا موقعی ما از یک صورت پیوندی استوار و مستحکم برخوردار هستیم که دست کم نشانه های این تلفیق پاک شده باشه و شرایط کاملا صورت عادی پیدا کرده باشه. چنانکه الان اگر کسی به شنبه یک شنبه ما نگاه بکنه احساس نمی کنه که ما تحت تاثیر کدوم فرد شنبه یک شنبه درست کردیم و این ستون رو از کجا گرفت. حالا دیگه نمیخوام خیلی سر شما رو درد بگیرم، اما خود جنبه های ماقبل مسیحی ماجرا هم در اینجا همچنان در واقع اهمیت داره، یعنی توجه کردن به این که این روز روز یک شنبه است، روز شنبه است، در روز خورشیده توی تقویم آلمانی یه دوره جالب یه درش وجود داره. شنبه دو تا اسم، یکی از اسمهاش یعنی روز ظهر و یکی از اسمهاش یعنی شب خورشید. این روز خورشیده، این شب خورشید، در این پدیده شب خورشید شما با دو واقعیت مواجه میشید که نشون میده یه چیزی جابجا شده ولی رد پای جابجایی خودش رو حفظ کرده. اولا اینکه فردا روز خورشیده و امروز شب خورشیده تایید کننده محوریت خورشید در پایان یک هفته و آغاز هفته بعد است. و نکته بعدی اینه که وقتی شما راجع به شب خورشید صحبت میکنید قبل از روز خورشید، معنیش اینه که شما دارید راجع به تقویمی صحبت میکنید که قمری در یک نسبت 24 ساعته تقویم های قمری هستند که با شب شروع میشن و با روز تمام میشن، تقویم های شمسی با روز شروع میشن و با شب تمام میشن. نمیدونم تو حالا به این نکته توجه کرده ببینید دلیلش هم واضحه، برای اینکه در تقویم قمری اون چیزی که ماه و روز و همه چیز رو برق میزنه طلوع ماه، به این ترتیب شما ماه اول ماه رمضان رو که میبینید هلال رو اول شبانه روز ماه رمضان شروع شد و آخرین اولین هلال شبانه که دیدید معنیش اینه که ماه رمضان تمام شده، لازم نیست تا فردا بسن. این در حالی است که در تقویم شمسی اینطوری نیست، در تقویم شمسی با طلوع خورشید اولین روز دی شروع میشه و تا زمانی که خورشید طلوع نکرده هنوز آخرین روز آذره و شب یلدا تا زمان در واقع طلوع خورشید اولین روز دیماه ادامه بدیم. زمانی که شما با دو تا 24 ساعت پشت سر هم سر کار دارید که بر محور یک مفهوم قرار دارن، نشون دهنده اینه که شما دارید راجع به یک 24 ساعت صحبت که قسمت پایانیش شروع چیزی است که به خورشید مربوط میشه و 24 ساعت بعدی پایانش، 24 ساعت بعدی شروعش با روزی است که به خورشید مربوط میشه. پس ما با یک 24 ساعت مربوط به خورشید مواجهیم که نصفش شبه نصفش روز، و اون 24 ساعت مربوط به خورشید نصف شبش قبل از نصف روزشه، نصف شبش بر نیمه دوم شنبه اتفاق داره و نصف روزش بر نیمه اول یک شنبه اتفاق داره. ببخشید سرتون درد گرفته و این نشون میده که ما راجع به تقویم قمری داریم صحبت میکنیم، نه تقویم شمسی. پس کل این سیستم از یک ستی گرفته شده که قمریه، در حالی که ست جدید شمسیه. کل این سیستم از یک ستی گرفته شده که بر مبنای یک شبانه روز متعدد به خورشیده و اون شبانه روز متعدد به خورشید آغاز محسوب میشه، در حالی که این ست جدید نه، اصلا چنین چیزی رو بهش اهمیت نمیده و براش خورشید فقط یک اسم. ماجرا به چی برمیگرده؟ به تقویم میترایی. این تقویم میترایی هست که اولا تقویم قمری و ثانیا میترایی است، محوریتش بر میترا هست که سمبولش خورشید و در واقع شروع هفته با روزی اتفاق که روز متعدد خورشید. به ترتیب شما این دفعه حالا غیر از اون رد پای سبت یهودی و نمیدونم فلان اینا، رد پای تقویم میترایی رو هم دارید در تقویم در واقع میلادی مسیحی اروپایی مشاهده بود. چیزی که موضوع خیلی خنده‌دار می‌کنه تقویم روسیه که درش روز جمعه کلمه‌اش دقیقاً پس رستاخیز روز یکشنبه. شما هم رستاخیز مسیحی بود، هم کلمه‌ای که برای شنبه به کار برده میشه دقیقاً کلمه یهودی سبت سبوت سبت، و هم وسط هفته در اونجا کلمه یه چه یعنی وسط هفته روز چهارشنبه، و به این ترتیب شما هم رد پای تقویم یهودی رو به وضوح، هم رد پای تقویم مسیحی رو به وضوح، و هم رد پای تقویم میترایی رو به وضوح در این تقویم میشه. همشون رد پای خودشون در اونجا باقی میشه و این نهایتا این ست جدید به یک ست ضعیف و ناپایدار به این معنا که این ست با وجود اینکه حاصل تطبیق به اتمام سه ست مختلفی که در هم میگیره در واقع تنیده شدن به اتمام شدن، اما نهایتا این ست جدید نتونسته رد پای آنچه که در قبل وجود داشته رو پاک کنه. به این ترتیب اگر تاریخ انگاره‌ای به قضیه نگاه کنید، یه وقت هست که شما میگه آقا من کلاس روش تحقیق استان فلسفه دارم، روز یک شنبه ساعت مثلا فرض کنید 4 تا 6 بعد از ظهر، برای من چه اهمیتی داره یک شنبه از نظر انگاره چه جایگاهی داره و چه موقعیه؟ ما بس فقط تقدیم هم برای خوب اصلا ماجبه چی هم حرف نیست. یه موقع است داریم از منظر تاریخ انگاره به این تقدیم برخورد میکنیم و تاریخی که هر کدوم از این مفاهیم پیک کردن برای ما اهمیت داره. دیگه برای ما دوشنبه فقط یک کلمه نیست، فقط یک روز در تقویم نیست که بعد از یک شنبه برمید، بلکه با مفهومش کار داریم. در اون صورت مجبوریم به این موارد توجه بکنیم و اونجاست که نگاه تاریخ انگاره ما رو به این سمت سوق میده که عملا در تقویم اروپایی به خصوص تقویم آلمانی و روسی سه تا ست تقویمی با همدیگه تطبیق شدن و هر سست تقویمی رد پای خودشون رو باید از منظر تاریخ انگاره. حالا پرسشی که مطرح میشه اینه که چقدر یک همچین گروهی امکان تکرار داره توی حوزه‌های دیگر؟ ببخشید یه خود بحث تقویم طولانی شد، ولی فکر میکنم مثال خوبی بود برای که بتونید با موضوع ارتباط برقرار کنید. شاید هم نبود. سوال داریم الان قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم؟
سلام.
توی تقویم عربی
پس عرب تا هم رتب شد یه جمعه داریم فلسفه عرب و سمان و سمسان جمعن
اگه بهش بپردازم نمیگین که چرا فلسفه رو بیل کرده فقط در راجع به تقویم صحبت کرده
تقویم
نه اونت هم که به نظرت ساده میرسه نیست الان در تو میگیسن با تو بزارت اصلا کلن شما به یه چیز پیله کنیم متوجه میشید که مسئله اون سادگی که در نگاه احمد نظر نیست نیست یک سوال، اون مفاهیم چی بودن؟ به چه دلیلی اسم چهارشنبه بعد دبور بود؟ به چه دلیلی اسم جمعه العروبه بود؟ یک سوال دوم، در چه پروسه‌ای فرهنگ عربی تصمیم گرفته که این در واقع مفاهیم رو جایگزین بکنه با مفاهیم ساخته شده از عرب؟ سه، اصلا تمام اونها رو کنار بذاریم. در همین لیست هفتایی که به طور مشهور در عربی وجود داره در مورد جمعه ما میدونیم که یک ساخت کاملا اسلامی داره به این معنا که چون روز جمعه یوم الجمعه و روزیست که در واقع نماز جمعه برگزار میشه یوم الجمعه نام داره بنابراین به یک مفهوم کاملا اسلامی داره سبت یک مفهوم کاملا یهودیه و به مفهوم سبت در یهودی از باید بگیم مسلمی سبت رو به اول در واقع هفته منتقل کردن دقیقا به دلیل اینکه سبت برای مسلمی اصلا اون ممنوعیت هایی رو که برای یهود داشته نداره ولی مفهوم سبت حفظ شده و همچنان در تقویم باقی بوده اما در مورد بعدی ها چه در مورد عهد عربی و چه در مورد یک شنبه فارسی شما امدت پرسشگرانه با قضیه مواجه میشن شما به صورت عادی همه چیز برامون اتوماتیکه اگر تمام ستهای ریاضی که تو ذهنتون دارید رو یک بار با خودتون مرور کنید چه ست دیگه براتون مطرح هست که با هیچ ایکس شروع بشه و بعد با یک ایکس و ایکس ایکس ادامه کنید و اینکه در ساخت اون هیچ ایکس اصلا مفهوم ایکس دخالتی نداره. تونستم منظورم برسونم؟ سبت انگار باید اول هفته باشه و ما از دوم هفته به بعد نیاز پیدا کردیم کلمه بسازیم. وقتی که شروع کردیم به کلمه ساختن از دوم هفته به بعد، اعداد اون از یک شروع کرد. چرا یک؟ چرا دو نه؟ شما میگید که من برای شنبه، یعنی اولین روز هفته، این کلمه از قبل داشتم، پس نیازی به ساخت کلمه جدید ندارم. اما کلمات بعدی رو اسنک، سلاسا، اربعه، خمیس، مثلا چه میدونم سالوسا، بعد بیا بگیر مثلا جمعه. چرا این کار نکرد؟ جالبه که ما در فارسی کار عجیبتری انجام دادیم. یعنی وقتی باید در مقابل سبت شنبه رو قرار دادیم که صورتی در واقع تغییر یافته از سبته، بعدش هم دوباره اومدیم عدد یک رو به خود شنبه اختصاص دادیم. شنبه یک سبت، سبت یک سبت، دو سبت، سه سبت، چهار سبت، انگار اصلا سبت انقدر مفهوم مرکزیه برای ما که تمام روزهای هفته غیر جمعه سبتن، فقط با عدد با هم بفهم و تحریم. و این اصلا کاملا نشون دهنده اینه که چه در روزهای هفته عربی، چه در روزهای هفته فارسی، سبت یهودی کاملا بهتریت داره و آواز عرب است. در فارسی نه همه آواز هفته است، کل هفته است. یعنی ما تمام روزهای هفته رو با سبت می‌سازیم و فقط جمعه است که برای ما یک روز مستقل محسوب میشه، از جنس سبت نیست. تازه یک سوال دیگه باز توی این ساخت مطرحه. چرا روزهای هفته وقتی از روزهای عددی دارن ساخته میشن از یک فرمول مشابهی میگیرن؟ مثلا شما میگید که واحد، اثنان، مثلا فرض کنید ثلاثه، اربعه، خمسه، مثلا یا بیاید بگید که مثلا فرض کنید که حالی، ثانی، ثالث، رابع، خامس. ولی نگاه میکنیم این کاملا سماریه، هیچ کدوم از این دوتا یک ساز نمیزنه. خمیس بر وزن فعیل ساخته شده، هیچ کدوم از بچه این وزن نداره. اربعه بر وزن افعلا ساخته شده، اصلا شما کلمه ای در عربی ندارید بر وزن افعلا ساخته شده. اصلا ما همچین وزنی نداریم، حتی افعلا داریم مثل از کیا، انبیا و امثالی. افعلا نداریم، تنها نمونه‌ای که داریم هم کلمه اربعه هست. کلمه سراخا و وزن فعالا ساخته شده، این چه وزنیه؟ اصلا مگه ما داریم چه این وزن کردن؟ و حتی این دوتا هم شبیه هم دیگه نیستن. اسنای کاملا به صورت عدد عادی به کار برده شده و نه حتی عدد ترتیبی. الاحد باز یک ساخت کاملا مستقل برای خودش داره و الاحد هم نیست، یعنی یک ساخت کاملا مستقلی که فقط برای همین منظور ساخته شده به اتفاق. چی ساخته اینا؟ و وقتی ساختن به چه دلیلی؟ مثل بوری که به برن خاصون میزنن که میخوان همیشه به هم بخوره که کسی نتونه دست بازیکن رو بخونه. انگار مثلا اینجا یه کوششی وجود داشته که هر کدوم از این اسما رو یه جوری بسازن، در حالی که ما توی نگاه تاریخ انگاره‌ای نمیتونیم موضوع رو به این سادگی تعبیر کنیم. مثلا فرض کنید که این آهای آخر برای ما یعنی سوریان، این آهای آخری که وجود داره برای ما در واقع این تصور رو وجود میاد که باید توی سوریانی دنباله ریشه اینها بگردیم، باید ببینیم که چگونه این از فرهنگ سوریانی مثلا فرض کنیم وارد فرهنگ عربی شد. همطور که ملاحظه میکنید الان کلی داستان داره، در واقع چهار داستان رو من الان براتون تعریف کردم: داستان امثال دبور عبوده، داستان جابجا شدن از این به این، داستان بهتریت سر و ساخته شدن عدد بعد از سر، و داستانی که چرا اینا هر کدوم ساختهای متفاوتی نسبت به هم میگیرن. اگر مثلا فرض کنیم سراسا و اربعه به نوعی از تقویم سوریانی گرفته شده باشن، بقیه از تقویم سوریانی گرفته نشن. سراسر ابعاد میتونید با آشورا و آسمان ها مقایسه. این در مجموع نشون میده که هر موردی رو که بکنیم احتمالاً بحثایی از این دست امکان داره در موردش مطرح بشه. تنها نکته اینه که ما به صورت عادی همه اینها رو به عنوان یه لغت تلقی میکنیم، خیلی ساده از کنارش میگذاریم. تاریخ انگاری اینها رو کالبد شکافی میکنه و بررسی میکنه که چه اتفاقی افتاده ما در این وضعیتی قرار میگیریم.
یه
سوال
که وقتی این کلمه کامل از اون معنی قبلش منطلق شده و اصلا گیچ کامل نمیگه، اصلا بررسی تاریخ انگاری این کلمه بیاد یک برطرفانه کنجکاوی ساده بود چه فایده میگه؟
چطور این از معنی هست؟
حالا چرا این فرق سب واقعا سب یعنی شنبه، این دیروز اول هفته، اصلا چه اون مهمی که اولش چی بوده چی شده اصلا رفت به یهود، اصلا کسی که میگه دیگه واقعا رفت به یهود چی نیست نمیشه اینطوری نیست.
همه چیز اصلا شما هیچ رشته ای از رشته های تاریخ رو میشناسید که نشه این سوال دارم باشه مطرح کنم. مثلا شما میگید که الان جمهوری اسلامی را ایران باشه چه اهمیت داره؟ در گذشته در یه دوری سامانیان بودن، در یه دوری آلویه بودن، خب کسی الان آدم ها بزنی زندگی میکنن چه اهمیت داری؟ یه موقع دایناسور ها بودن یا بزنی بزنی همه چیز میشه این سوال من الان تخت جمشید یه خرابه از چه اهمیت داری؟ یه موقع کاف بوده و این یه سوال داره تو همه چیز میشه من تو خب ببینید دقیقا سوال همینه. شما بگید آقا اومده سر درست روش تحقیق و دست کم این ترم عملا ما به این سمت صحب بده کردیم که بس تاریخ انگاره متمرکز بشه. تاریخ انگاری مطالعه تاریخیه، این جنس مطالعه تاریخیه. جنس مطالعه تاریخی اینه که از وضعیت حال خارج بشه و سعی کنه سوابق رو بنویسه. یه وقت هست که شما در کل سوال می‌کنید خب با تمام این اوصاف اصلا مطالعه تاریخی به چه درد نمی‌خوره؟ اون موقع من میتونم این توضیح به شما بدم که مطالعه تاریخی به ما امکان دیدن زوایایی از یک پدیده رو میده که ما به طور واقعی اون زوایا رو نمی‌بینیم. ما مثلا فرض کنیم یه نفر میاد میگه که خب اسلام اومد گفت لا اله الا الله، یعنی چی داره؟ اگر تاریخی به این وضعه نگاه نکنیم ما اولا از لا اله الا الله میگیم ما همچین لا اله الا الله از دست یه نفر عصبانی میشه که لا اله الا الله خدمت شما هستم که یه میت رو داریم تشکیل میکنیم میگیم لا اله الا الله. برای ما لا اله الا الله الان یه ذکر کاملا شناخته شده است. زمانی وجود داشته که این ذکر یک ذکر کاملا جدید بوده و افرادی که میشنیدن درشون تازگی داشته که مگه میشه لا اله الا الله. بعد شما باید ببینید که وقتی این داره به داره های درده داره چه چیزی رو نفی با چه عقیده ای داره مقابله تو داره و چه چیزی رو میخواد تقیید این نگاه داره برای که امروز برای ما این لغلقه لسانه، این امروز برای ما تبدیشه به ذکر عادی خیلی روزمره که خیلی معنی زیادی ازش متوجه نمیشه. اینا همینه، این سبت امروز برای ما یک قره رو در تقدیم شنبه 28 آذر ما آذر یکی از 12 ماه سال. ولی واقعیت اینه که اگر شما بخواید فرهنگی به دست نگاه کنید، اگر بخواید نگاه کنید این که این چرا این گونه است به چراهاش توجه بکنید، هزار سوال به وجود میاد. چرا آدم ها ممکن است تقویم قمری استفاده کنند؟ چرا ممکن است تقویم شمسی استفاده کنند؟ چه چیزی رو معنای تقویم خودشون قرار میدن؟ چرا فرض کنید که یه گروه اینجوری ماهوش رو میدن، اینجوری ماهوش رو میدن، هفتگاه چجوری تنظیم کردن؟ و اینها باستاب فرهنگ اون جامعه است، یعنی شما فرهنگ دینی اون جامعه رو، فرهنگ حتی جهانی اون جامعه رو، نگاهشون به کیهان، نگاهشون به جهان اطراف میدونید در باره همین تقویمشون ببینید. اما امروز وقتی ما به این تغییر نگاه می‌کنیم، برای این پدیده جان کاملا ریاضیه که هیچ چیزی جز مفهوم ریاضی نداره. در اینکه ما داریم دیگه شما بیشتر احساس خوبی بهتون دست بده، باید درست کنم که امروز حتی به مفاهیم ریاضی از نظر اصطلاحی ریاض نمی‌کنیم. یعنی همون مفاهیم ریاضی ظاهرن یونیورسال بین‌المللی که هیچ در واقع اعما ارتباطی دیگه نمیتونن به فرهنگ داشته باشن، از منظر هیستوری آف آیدیاز که نگاه میکنیم کاملا فرهنگیه. نمیدونم گفتم به دنیا هست یه رساله اصلا مادشون در مورد مفاهیم بنیادی هندسه و ریشه شناسی مفاهیم بنیادی هندسه گفتم یا
رساله دایره
یه رساله کارشناسی ارشد ما داشتیم. من راهنمای رساله بودم که پژوهشکده تاریخ علم در واقع بحث مفاهیم بنیادی هندسه در فرهنگ یونانی و فرهنگ است. در سه زبان یونانی و فارسی و عربی پنج مفاهیم بنیادی هندسه، یعنی مفاهیم خود هندسه، نقطه، خط، سطح و حجم رو به صورت هیستوری آف آیدیاز مورد مطالعه قرار داده. خب خیلی چیزا، یعنی من فکر کنم رساله خوندنی شده، خیلی چیزا در واقع خودش نشون میده که اصلا چطوری مفهوم نقطه شکل گرفته. شما میتونید شکلی رو تصور کنید که هیچ کدوم از سه بعد رو نداره، فاقد طول و عرض و ارتفاع است. چگونه اصلا این انگار شکل امروز که شما به مفاهیم هندسی کاملا عادت کردین، براتون یه موضوع خیلی ساده است. ولی در زمان خودش این خیلی جالبه که چگونه این شکل گرفته. بعد این نقطه که نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع چطور ممکنه حرکت کنه و خط کنه؟ چون یه نقطه که نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع هر چقدر هم حرکت کنه خط یه طور نمی‌کنه. چون ابعادش صفره. چطور میتونه این نقطه حرکت بکنه و از حرکتش خط به وجود بیاد و دوباره از حرکت این خط سطح به وجود بیاد؟ یک انگاره خاصی هست از این بی بعد بودن که عملا امکانش این چیزی به وجود بود و اصلا به ما کمک میکنه که یه سری مبانی غیر قابل فهم هندسی و هندسی بفهم. تازه این ریاضیه که به نظر میسه هیچ جایی برای بحثه فرهنگی نداشته باشه. موضوعی مثل تقویم که رساله کارشناسی ارشد آقای میثاق محمدی پژوهشکده تاریخ علم دفاع 1391 مفاهیم بنیادی هندسه در فرهنگ یونانی، عربی و ایرانی. من توضیح هم خود طولانی شد ولی اجمالا میخواستم بگم که ما انتخاب کردیم این نوع نگاه رو دست کم توی این کلاس. اجبار نداریم مفهنگی این هم یک نوع نگاه
در
این فاصل توی جوری
که موسیقی
که اون زمان دارد وجود دارد میشه و فرد خودشون داشتن دو فرد
این
چیز اصطلاحاتی
که خودمون
الان میبینیم یعنی توی اون بافت قرار بگیرم. و یه نکته ای که بالاخره حالا اینم کمک میکنه به بحث اینه که اصولا وقتی صحبت از فهمیدنه تاریخ خیلی کمک میکنه. ما تو علوم مختلف که بحث فهمیدن درشون مطرح هست میبینیم که مباحث تاریخ خیلی کار میشون. باز یکی از مثالهای خیلی خوبش حالا نه فلسفه که اینقدر مباحث تاریخی در فلسفه جدیان که اول ترم عرض کردم بعضیا به مبالغه میگن تاریخ فلسفه هم تاریخ فلسفه هم. ولی حتی تو علومی که به نظر میشه اصلا اینطوری نباشن، مثل حقوق. الان دوستان ما تو دانشکده حقوق درس حقوق میگن و میگن که قانونی که نسخ شد به تاریخ میگه. قانونی میتونه توی دانشکده حقوق تدریس بشه که همین الان معمولاً بهه. به محض اینکه قانونی اونو نسخ کرد
میره تو تاریخ حقوق و تاریخ حقوق هم عملا خوندن نداره. لذا غالبا تو دانشگاه‌های حقوق یک درسی وجود داره به نام تاریخ حقوق، جز به دروس اختیاری هم هست، معمولا کسی انتخابش نمیکنه. اما اصولا چرا به تاریخ حقوق توجه میشه در اون جاهایی که توجه میشه؟ مشخصا مثلا تو کشورهای غربی خیلی به تاریخ حقوق توجه میشه. میگه دلیلش اینه که شما اصلا با تاریخ حقوق میتونید اغراض قانونگذار رو درک کنید. شما میگید این قانون نسخ کرده یک قانون دیگه رو. خب کدوم قانون نسخ کرده؟ چرا نسخ کرده؟ اون قانون چش بوده که شما لازم بوده اون قانون رو نسخ کنید؟ چه مشکلی درش بوده؟ وقتی شما قانون ناسخ و منسخ رو با هم یه مقایسه میکنید، معنی قانون ناسخ رو متوجه میشید. ولی اگر به اون توجه نداشته باشید اصلا متوجه نمیشید. حالا این دیگه تازه تو حقوقه که اصلا حقوقی ها خیلی افراطی نگاه میکنن به بیفایده بودن تاریخ، ولی توی رشته ای مثل فلسفه اصلا شما وقتی میشین سر کلاس فلسفه فکر کنم تقریبا از اول تا آخر به شما تاریخ فلسفه درس میدن، چون تقریبا ما چیزی به نام فلسفه منسوب که نداریم که ارسطو و افلاطونش هم هنوز به شما درس میدن. حالا به شما هم درس ندن تو خیلی از به صدا دانشگاه‌های فلسفه اون ارسطو و افلاطون هم درس میدن، نمیگن پیشا سقراطی ها هم درس میدن، نمیگن که اینا دیگه چون منسوخ شده ارزش درس دادن نداره. دقیقا به نظر میسه تو رشته فلسفه این جنبه تاریخی خیلی اهمیت داشته باشه، چون فهم خیلی اهمیت داره. شما هر جمله‌ای که فیلسوف میگه باید ما بفهمیم چی داره میگه، و برای اینکه بفهمیم چی داره میگه باید ببینیم با کی داره دیالوگ میکنه، جواب کی رو داره میده. خود اسم فلسفه به نظر من یه مثال خیلی خوبه. شما میگید مثلا سقراط میگه یه فیلسوفوس، دوستدار صوفیان. چرا دوستدار صوفیان؟ میگه خب قبلش یه صوفیست بودن که میگفتن ما صوفیا بلدیم، بعد مقوازی کردن، مشکلاتی رو به وجود آوردن، بعد سقراط میاد برای اینکه اونها رو کنار بزنه میگه ما صوفیست نیستیم، ما دوستدار صوفیا هستیم. بعد برای این مبنا مفهوم اصلا صوفیستیکا شکل میگیره که بعد ما توی اسلام اومدیمش کردیمش سفسطه و صوفستایی‌گری و اینها، در حالی که خب صوفیستیکا دقیقا یک مرحله تاریخ انگاری رو طی کرده دیگه. یعنی در اصل صوفیستیکا چیزی جز سخنان فیلسوفانه نبوده. صوفیا یعنی حکمت دیگه، صوفیست یعنی حکیم و صوفیستیکا یعنی سخنان حکیمانه. سخنان حکیمانه یعنی هم فلسفه دیگه. چه چیزی باعث میشه که یه آدمی مثل سقراط که ظاهرا خودش حکیمترین حکیمه میاد سخنان حکیمانه رو در برابرش میفته و میگه من حکیم نیستم بلکه من دوستدار حکمتم؟ خود این یک استوریام آیدیاز هست، خود این یه مطالعه تاریخ انگاره‌ایه و نشون میده که اصلا خود مفهوم فلسفه در مقام شکل‌گیریش یک همچین مسیری تکیه. الان یکی از داستان‌های همیشگی شما مخصوصا توی این ایام اخیر این شده که رویکرد کلامی چه فرقی به رویکرد فلسفی بره، و اینکه اگر ما به دنبال رویکرد کلامی در این دانشگاه باشیم فلسفه چه کارکردی میتونه توی این رویکرد کلامی داشته باشه. اگر شما فلسفه رو در تقابل با رویکرد کلامی قرار بدید که بعضی وقتا قرار میدن، اصلا باید رشته فلسفه رو تعطیل کنیم. چون بگید ما اینجا برنامه‌مون رو بستیم روی اینکه کلامی با مسائل برخورد کنیم، رویکرد فلسفی هم که غیر کلامیه بنابراین اصلا نمیتونه در این راستا با کنن. باز کار کردن درباره این که اصلا کلام چیه، اصلا چرا به این علم گفتن کلام؟ کلام که یعنی سپیچ. چرا اسم این علم شد سپیچ؟ چرا اسم این علم شد کلام؟ و به یه آدمی که در این علم تخصص داشت گفتن سپیچر، متکلم. خب این یه آیدیاست دیگه، یه انگارست دیگه. این انگاری یک مسیر رو طی کرده برای شکل گیریش. ممکنه بگیم خب به ما چه؟ ما الان یه علمی داریم راجع به تولید و نبوت و اینا صحبت میکنیم، بهش میگیم کلام. هر کی هم این چیزا رو بلد باشه بهش میگیم متکلم. ولی اگر اطلاعات ما در این حد محدود بشه دیگه پاسخ خیلی از سوالات رو قادر نیستیم. طولانی شد. شما میگید تا من یه سوال کردم یک ساعت بری حرف میزنید. نمیدونم برگردیم به سراغ بحثمون. شاید میتونیم الان بحثمون ادامه بدیم. داشتیم درباره کنتاکت دو تا سیستم صحبت میکردیم، دو تا ست یا بیشتر از دو ست که میان با همدیگه در واقع تلفیق میشن، با همدیگه در واقع مندمج و مندرج در هم میشن. اما این دو ست کماکان ویژگی هایی رو از وضعیت مستقل به خودشون حفظ کرد، یعنی نیومدن توی ست جدید کاملا باز تعریف بشن، مثل این کامپیوتر بیان با این سیستم عامل جدید کلا هاردش رو فرمت کنه و همه چیز با این فرمت جدید شکل بگیره. هر کدوم از این تکه ها یادگاری از فرمت قبلی رو با خودشون دارن. هم آیا ما تو حوزه علوم عقلی با چنین ست‌های مواجه هستیم؟ قبل از اینکه من به این سوال جواب بدم، آیا شما خودتون چه این ست‌هایی رو می‌شناسید که حوزه اون معنی با این همه توضیح و روزه؟ سوال واضح نیست؟ ببینید، مثل این داستانی که الان راجع به تقویم گفتم، چند تا ست مختلف توی مثلا چند فضای مکتبی یا توی چند فضای موضوعی شکل گرفته باشه، بعد اینا رو آورده باشن در یه مقطعی با همدیگه تلفیق کرده باشن و هنوز قطعات مختلف یادگاری از وضعیت قبلی خودشون رو دارن. هم میزنم یه کمی هم راجبش توضیح میدم، ولی فکر میکنم توضیح مفصل‌ترشو بذاریم برای جلسه بعد و شاید فرصتی باشه برای اینکه شما خودتونم یه مقدار راجب ابعاد این قضیه تأملی داشته باشید تا جلسه بعد. ببینید، یک مفهومی وجود داره به عنوان وجود در فلسفه یونانی، مشخصا فلسفه یونانی ارسطو. این مفهوم وجود در فلسفه یونانی ارسطو، بگذاریم از این داخل پرانتز، ما قبلا راجع به وجود افلاطونی هم صحبت کردیم و اصلا اونا رو حالا دیگه اگه بیاییم تو قضیه که خیلی شروع بودیم، اما فرض کنید مفهوم وجود ارسطو به صورت خالص منتقل شده باشه به فلسفه اسلامی. وقتی این به فلسفه اسلامی منتقل میشه، در فلسفه اسلامی حالا با الفاظی مثل عجز، وجود، حالا اصلا نفسش الان برای ما مهم نیست، خود انگارش برای ما مهم، این میاد و معادل گذاری میشه. اما داره راجع به اون مفهوم وجود ارسطویی صحبت میکنه و این زمینه شکلگیری وجود مشایی رو در جهان اسلام حدیب میاره. قاعدتا شما انتظار دارید در ابن سینا و بقیه فیلسوفان مشایی دیگه این مفهوم تداوم خودش رو داشته. با وجود اینکه مفهوم یونانی وجود خودش داستان‌ها داره، با وجود اینکه وجود یونانی وقتی وارد عربی میشه
توی اون فضای عیس تا وجود داستان‌ها داره که قبلا در موردش صحبت کردم. با وجود اینکه وجود نیمه مشایی سینایی با وجود به شدت مشایی ابن رشد تفاوت داره با هم دیگه، اینا رو اصلا همه رو می‌ذاریم لای سینا، یعنی از همه این تفاوت‌ها صرف نظر می‌کنیم برای اینکه صورت مسئله ساده‌تر بشه و فرض رو برای می‌گیریم که ما یه چیزی داریم به نام انگاره وجود مشایی و مجموعه مفاهیمی که توی حوزه وجود شکل می‌گیره، از جمله اونها مشخصا من می‌خوام به ست وجود و ماهیتش بگم. یعنی چیزی داریم ما به عنوان وجود، بعد در تقابل با این وجود مفهوم شکل میگیره به عنوان ماهیت، و این وجود و ماهیت توی این ست دارن یک نقش متقابل با هم دیگه بازی میکنن، دقیقا همون نقشی که ما رو به سمت این سوال پیش میبره که بپرسیم در رابطه بین وجود و ماهیت امر اصیل کدومه؟ آیا وجود اصیله و ماهیت غیر اصیل یا غیر اصیل؟ اینو یک طرف داشته باشیم به عنوان یک ست انگاره میزنیم کنار. کلن بیاییم منتقل میشیم به فلسفه ایران باستان، چون بعدا میخوام برسم به سوال بعدی. فلسفه ایران باستان ارتباط مستقیمی اصلا به فلسفه افلاطونی ارسطویی نداره، مستقیم نداره. غیر مستقیم چرا؟ ارتباط مستقیم نداره. در فضای فلسفه ایران باستان مسئله روشنایی و تاریکی، مسئله نور و ظلمت، به خاطر همون فلسفه در واقع دینی که در ایران باستان هست، دوره ارسطایی وجود داشته، این نور هست که در مقابل ظلمت قرار داره. نور امر وجودیه و ظلمت امر عدمی، نور ایجابیه ظلمت سلبی. یک ست نور و ظلمت در واقع در تقابل با همدیگه شکل میگیرن که گویی این ست مثلا میتونه معادلی برای وجود و عدم توی ست مشایی خودش باشه، اگرچه که حالا خواهیم دید که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در این مثلا وجود داره. در تفکر ایران باستان در یک شرایطی بسیار شبیه به حقیقت مشکک صدرایی، اون چیزی که وجود داره به عنوان روشنایی، به عنوان نور، امری زومراته. این در حالی است که توی نگاه مشایی به وجود ارسطویی خط تیر سینایی وجود یک امر متواتر، اینجا امر مشکک، و این امر مشکک تمام داستان‌های اون درجات وجود رو داره برای خودش. در تفکر ارسطویی خط تیر مشایی اسلامی، وجود کاملا فاقد مبنای ارزشی است، یعنی بحث احساسی اصلا نسبت به وجود در کار نیست و ما صحبت از این نمی‌کنیم که وجود به ما و وجود آیا امر مثبتی محسوب میشه یا امر منفی محسوب میشه، مگر اینکه این موضوع رو بکشونیم به نحوی به سمت ذات قدسی الهی و از اون بابت وجود معنای مثبت پیدا بکنه. در حالی که توی مفهوم خالص ارسطویی مشاییش اصلا مفهوم وجود به اونجا کشیده نمیشه. این در حالی است که در نگرش ایران باستان نور به عنوان نور امر مثبت و مطلوبی تلقی میشه و ظلمت به عنوان ظلمت امر منفی و نامطلوبی تلقی میشه و دارای ارزش هست. تفاوت در مشکک بودن و متواتی بودن، تفکر در وجود ارزش گذاری در خود انگاره و فقدان ارزش گذاری در انگاره دیگر، دو تا ست در واقع انگارهی خیلی متفاوت رو توی این دو مجموعه میسازن. از ریزکاری ها که بگذاریم، الان میگذاریم، انشاءالله جلسه بعد یه خود راجب ریزکاری ها صحبت میکنیم، شما میبینید که در یه فضایی مثل فلسفه صدرایی این دوتا ست با هم دیگه مندمج میشه، این دوتا ست در هم فرو میرن و تبدیل ازشون یک ست ساخته میشه. این ست جدید که
بر اساس این ساخته شده که ما نور فلسفه اشراق رو برابر با وجود بگیریم و ظلمت فلسفه اشراق رو برابر با عدم، یک شرایطی رو به وجود میاره که به نظر میرسه در نگاه اول میتونه این دو رو کاملا به یک ست تبدیل تو نگاه هم، ولی تو نگاه دوم ما هنوز تفاوت‌ها رو میبینیم. به این ترتیب این ست جدید صدرایی باید بیاد و برای این تفاوت‌ها تعریفی داشته باشه، از جمله اینکه میاد و مفهوم مشکک بودن رو که قبلا در نور وجود داشته میاره روی وجود و میگه وجود مشکک. شاید موقعی که دوستان داشتید اولین بار مسئله تشکیل وجود رو میخوندید احتمالاً تو ذهنتون قلقلک‌هایی در این مورد باید به وجود اومده باشه که وجود، وجودی که در مقابل عدمه، با توجه به اینکه ان نقیزان لا یشتمان و لا یرتفعان، وجود به عنوان وجود چه معنی میتونه داشته باشه که مشکل باشه؟ آیا ما وجودتر و کمتر وجود میتونیم داشته باشیم؟ وقتی که ما مفهوم مشکک رو داریم منتقل میکنیم به وجود، چگونه این رو میتونیم تبیین کنیم؟ این در حالی است که خود صدرایی ها وقتی میخواد وجود رو مشکک بودنش رو تبیین کنن دقیقا از مثال های اشراقی استفاده میکنن. مثال میره رو خورشید، مثال میره روی نور، روی منبع نور و اینکه چگونه نور یک حقیقت واحده ولی هر چقدر از منبع نور فاصله میگیره در وضعیت ضعیف‌تری قرار میگیره، وقتی که به خود منبع نور برمیگرده در اکمل در واقع حالات خودش قرار میگیره. این یک اتفاق. یک اتفاق دیگه هم که افتاده بحث ارزشیه و اینه که باز مفهوم ارزشی نور انتقال پیدا میکنه به وجود و وجود مفهوم ارزشی مثبت پیدا میکنه. وجود به مثابه یک کمال تلقی میشه و دقیقا چون مشکک هم هست، شما هر چقدر به سمت مبدع وجود برید با امر کاملتر و هر چقدر از مبدع وجود دور بشید با امر ناقصتری مواجه هستید. تا اینجا که بد نگفتم، اگر بد گفتم بفهمید. اما اینا همه مفاهیم اشراقی هستند که دارن میرن روی در واقع مفاهیم مشایی بار میشن. چه اتفاقات دیگه توی این انتباه ممکنه بیفته؟ یکی از این موضوعات موضوع ماهیت. توی ست مشایی یک رابطه بین وجود و ماهیت، اما ماهیت معادل مستقیمی توی فلسفه اشراقی نداره و دقیقا دعوایی که هست همیشه در مورد اینکه آیا بالاخره شیخ شهاب‌الدین سهروردی اصالت ماهیتی بوده یا نبوده. یه قول مشهور اینه که میگن آقا مشایی ها اصالت وجودی بودن، اشراقی ها اصالت ماهیتی بودن. اما میدونی که این قول مشهور خیلی هم قول معتبر قابل تکیه نیست و خیلی از افراد محقق در این موضوع که اصالتاً سهروردی قائل به اصیل بودن ماهیت باشه رو زیر سوال می‌برند. چرا یه همچین مناقشه‌ای وجود داره؟ مثلا فرض کنید یکی از مناقشه‌های جدی در این مورد مربوط به مرحوم جلال‌الدین آشتیانی است. چرا چنین مناقشه‌ای وجود داره؟ علت این که چنین مناقشه‌ای وجود داره اینه که دقیقا معنای معادل ماهیت توی نظام در واقع فلسفه اشراقی شکل نگرفته و ما مجبوریم مفهوم ماهیت رو از بعضی جملات، از سیاق بعضی جملات در واقع شیخ شهاب‌الدین سهروردی استخراج بکنیم و بر اساس تحلیل اون جملات به سهروردی نسبت بدیم که اصالت وجودی هست یا اصالت. این در واقع نقطه سوال ماست که آیا این یکی از اتفاقاتی نیست که توی این اندماج افتاده که ما از این طرف میاییم و مفهوم ماهیت رو از فضای ست در واقع انگارهی فلسفه مشایی منتقل میکنیم به ست انگارهی فلسفه اشراقی و به این ترتیب توی اون ست مدعای خودمون که عملا داریم توی فلسفه صدرایی ارائه می کنیم کاملا احساس میکنیم که این هیچ مشکلی نداره که ما بیاییم و وجود رو برابر با نور بگیریم، عدم رو برابر با ظلمت بگیریم، همه اینا رو در نظر بگیریم و بعد باز هم سوال کنیم در واقع اینکه اصالت با وجود یا ماهیت، و بعد اصالت ماهیت رو نفی بکنیم و اصالت وجود رو اثبات کنیم. این اصالت ماهیتی که دقیقاً ما داریم اثبات داریم ردش میکنیم، اگر از الگوی وجود و عدم ببریمش روی الگوی نور و تاریکی دقیقاً چیه؟ یعنی اگر از منظر یک اشراقی به قضیه نگاه بکنیم، دقیقاً به چه چیزی گفته میشه ماهیت؟ و دقیقاً این سوال چه سوالیه که شما از یک اشراقی بپرسید که ببخشید شما به اصالت وجود قائلید یا اصالت ماهیت؟ میگه من اصلا معنی این انگارهایی که شما میگید رو متوجه نمیشم. این موضوع رو میخوایم جلسه بعد انشاءالله بشه بپردازیم. و من از دوستان خواهش میکنم حالا با این مقدمه که گفتم شما یه فرصتی دارید برای اینکه یه مروری روی بحث از ما داشته باشیم، انشاءالله توی جلسه بعد بپردازیم به اینکه چگونه این اندماج دو تا ست انگاره‌ای توی ست وجود عدم و ماهیت صدرایی معنی میگیره، تعقل و حالا امیدوارم بتونیم نشون بدیم که نگاه تاریخ انگاره‌ای اونجا میتونه بعضی از صورت مسئله‌های ما رو حل کنه. امیدوارم به هر حال شما متقاعد بشید که این بحث میتونه بحث مفیدی باشه.
خسته نباشید.
یه قلم مرحبا
تقویم مسیحی که انگار مسیحی هایی میخوان اینجور امروزه برگار کنم بین حضرت مسیح و خورشیدی که ریترایسکا داشتن، یکی همین که روز سانده رو روز رستاخیز حضرت مسیح میذارن، یکی هم باید اشاره فرموده بودید که تا قبل از اینکه پاپ گریگوریوس 12 روز رو از مسیح از کنه
11 روز
روز یلدا میذاره، شب یلدا روز تولد حضرت مسیح.
بله
خب سو این چیزی تفکری یعنی یه جور میتگاهیست اومد وارد بازمانده اینجور.
دقیقا ببینید شما توی درسای بافت نزول شرکت میکنید دیگه؟ نبودیم اونجا. اتفاقا ما تو چند جلسه گذشته راجع به بحث در واقع جریانی که توی دینشناسی ما بهش میگیم جودیو کریستیانیتی، یعنی دیانت یهودی مسیحی، در حد فاصلی که یک در درون یک جریان یهودی یعنی اسنیان زمینه های شکل‌گیری مسیحیت فراهم شد و بعد مسیحیت عملا کانونایز شد، یک دین شکل گرفته و ساخت یافته تبدیل شد که بتونه در برابر دین یهود بیسته. یه مقطعی مسیحیت یه فرقه ای از فرقه های یهودیت و توی اون مقطع مسیحیت که به عنوان یک فرقه ای از فرقه های یهودیت شکل گرفته و توی فضای هلنی هم هست، یعنی دوره ایه که رومی ها استیلا دارن بر منطقه بیت المقدس و در واقع جایی که یهود مسیحیت در اونجا به وجود آمده و به این ترتیب فرهنگ یونانی هم به شدت داره در اون فضا تأثیر میذاره، ما شاهد شکل‌گیری یک نوع ازدواج فرهنگی بین این جریان فکری منشعب از یهود و بین هلنیسم هستیم که هر چقدر شما میبینید که در واقع به دوره تدوین میخواید نزدیک بشید سعی میکنه از اون دیانت اصلی یهود فاصله بگیره تا بتونه اونو کاملا به عنوان دیگر خودش معرفی کنه. این یه پروسه است. در طول این پروسه انواع کنتاکت‌های فرهنگی اتفاق افتاده
تا مسیحیت رو از اون منشأ خودش دور کنه و بهش این اجازه رو بده که بتونه به یک دین مدونی تبدیل بشه که خیلی فرق داشته باشه با اون اصل خودش. اگر تفاوت‌ها با اون از تفاوت‌های اندکی باشه، اصلا این دیگرنگاری معنای خودش رو نخواهد داشت. توی این پروسه یه مقدار هلنیسم و یونانی معابی خیلی کمک کرده، از اون مفاهیمی مثل لوگوس و اینها بگیرید، یونانی نوشتن اناجی تا خیلی از موضوعات دیگه. یک بخشی هم اون فرهنگ هایی که در منطقه آسیای مقدم و در واقع اطراف اون سرزمینی که مسیحیت داره در شکل میگیره وجود داشته، به این فرقه این اجازه رو داده که یواش یواش تغییر ماهیت بده و این فرهنگ ها رو به خودش جذب کنه و از یهودیت فاصله بگیره. یکی از اینا میترائیسم.
یونانی‌ها میترائیست نبودن.
اون پانتئون خودشونو داشتن، زئوس و خدایان خودشونو فلان. میترائیسم چیز دیگه است کلا. میترائیسم اصل منشأ ایرانی داره. منتها جالبه که مثل خیلی از دین‌هایی که بیش از اینکه در وطن خودشون طرفدار پیدا کنن، جاهای دیگه طرفدار پیدا می‌کنن. شما مثلا میبینید که میترائیسم توی منطقه شام و فلسطین و حتی اروپا طرفدارش بیشتر از خود ایران بود و در زمانی که ایرانی ها خودش رو میترائیسم گذاشتن کنار و زردشتی شده بودن، میترائیسم توی سرزمین های دیگه بسیار گسترده رواج داشت. مهر پرستی در واقع، مهر هم که سمبولش خورشید دیگه. این از جمله بحث تقویمشون هست و از جمله این بحثی که در واقع در یک شبی، یعنی اولین شب ماه، اولین شب زمستان، بلندترین شبی که در طول تقویم وجود داره، مهر، میترا، در واقع الهه محبت، الهه گرمابخش، الهه باروری، الهه عشق، الهه عدالت و الهه خیلی چیزای دیگه که در اضعف وضعیات خودش قرار گرفته، یعنی ظلمت به صورت حد اکثری دنیا رو به خودش گرفته، سمبولش طولانی ترین شب سال هست، طلوع میکنه. تولد میترا در واقع صبح روز آخرین شب سال، آخرین طولانی ترین شب سال، یعنی همین صبح که خورشید طلوع کرده طلوع میتراست. و به این ترتیب در واقع ملت شب زنداری میکردن استقبال از تولد میترا. این آیین که در واقع توی میترائیس وجود داشت، بعد از اینکه مسیحیت این عنصر میترایی رو به خودش جلب کرده، تولد میترا میشه تولد حضرت مسیح. به چه دلیل؟ چون حضرت مسیح برای مسیحا همون کارکرد میترا رو داشته. حضرت مسیح پسر خداست، حضرت مسیح منجی بشریت، حضرت مسیح خیلی از کارکردهای میترا رو داره دیگه. به این ترتیب تولد مسیح میشه تولد میترا و این شب میشه یلدا، یعنی شب تولد. کلمه سوریانیه و به معنای تولد، و عملا تولد میترا میشه تولد حضرت مسیح. حالا برای ایرانی ها که نه میترائیستن نه مسیحی هن نه زردشتی هن و مسلمون هن، اینکه این چه معنی خودش یکی از اون موضوعات. یعنی حتی ایرانی هایی که زردشتی بودن در دوره ساسانی، برای اونها این موضوع یک موضوع غریبه بود. یعنی جزء آداب و رسوم ایرانیان دوره ساسانی نیست، مثلا تقویم های مذهبی دوره ساسانی همچین رسمی رو ندارن. زردشتی متدین اصلا همچین رسمی ندارن. این رسم اصلا منشأش جای دیگه است.
بحث
شبیه
یلدا
همین
اخیراً
احیا
شده یا
نه؟ ظاهرا مدت طولانی است که وجود داره، اما طولانی یعنی مثلا چقدر؟ نمیدونم. شما تو اینجور رسوم فکر میکنی مثلا ما چقدر باید عقب بریم؟ مثلا شب یلدا، شب چهارشنبه سوری، نمیدونم، اینا خیلی سابقه ندارن اصلا.
خیلی
هم
300 سال
خیلیه. 300 سال پیش یعنی کی؟ یعنی مثلا فرض کنید که اواخر دوره صفویه نه ما اون دوره اصلا نداشتیم همچین روزی.
یعنی
خیلی بعد از
بوده؟ بله. بوده یه ما دست مورده دوباره احیا شده یک کلا نبوده هست مثلا چهارشنبه سوری
شب یلدا بسیار قدیمیه
خب یه مادر
ولی رسم ما نمونه
یه مادر اصلا عملش نکردن دوباره اومده رو
خب چجوری اومده رو؟
حالا میگم چهارشنبه سوری مثلا همین بوده
این در بین یه گروهی این عمل میشده بعد دوباره تعمیم پیدا کرده در واقع مسئله اینه عموم مردم چنین رسمی در واقع برشون نبوده و همین الان هم جالبه بدونید در خیلی از جاهای ایران شب یلدا اصلا جدی گرفته نمیشه یعنی این رسم مشترک همه جای ایران نیست یا مثلا فرض کنید بعضی رسوم در بعضی جاها خیلی جدیتر از مرکز گرفته میشه مثلا فرض کنید در منطقه آذربایجان شب یلدا شب مهمی تلقی نمیشه رسوم خیلی خاصی هم در این شب اجرا نمیشه در مقابل مثلا توی منطقه آذربایجان چهارشنبه سوری خیلی از تهران جدی‌تر حتی در بین مذهبی ها یعنی خیلی جدی گرفته میشه اینا کاملا نشون میده که اینا رسومی بودن در منطقه های مختلف توسط گروه هایی حالا باید ببینیم این گروه ها از نظر فکری به چه آبشخوری در واقع برمیگشتن پیروی میشده بعد از دوره این جریان در واقع ایرانگرایی جدید که به نظر من به دوره جنگ‌های ایران روس به بعد برمی‌گرده و دوره‌ای که ملیت و ناسیونالیته ایران در حال شکل‌گیری هست ما میریم به سمت یک نوع یکسانسازی فرهنگی این رسوم عملاً به عنوان رسوم ایرانی بازخوانی میشن و تعمیم پیدا یعنی رسومی که قبلا به صورت محلی و منطقه‌ای اجرا می‌شدن تعمیم پیدا کرد. بعضی از این رسوم انگار به هر دلیلی این تعمیم رو پیدا نمی‌کنن ولی هنوز وجود داره. مثلا ما رسم قالی‌شویان رو داریم توی منطقه اردهال کاشان و اینها ولی هیچ وقت تعمیم پیدا نکرد. مثلا رسم سیاوشان یا سووشون رو داریم مثلا در منطقه فارس و اونجاها که هیچ وقت تعمیم پیدا نکرد. ولی چند تا از این رسما تعمیم پیدا کردن و اونایی هم که الان تعمیم پیدا کردن مال یه ست نیستن مال ست‌های مختلفن نوروز مال یه مجموعه دیگه است حالا نوروز عمومیت بیشتری داشته اونو نباید مقایسه کرد یلدا مال یه چیز دیگه است چهارشنبه سوری مال یه چیز دیگه است بعد اینا تجمیع شدن با هم دیگه الان مثلا شده تقریبا یه سری جشن‌های ایرانی که خیلی هم دولت ازش حمایت نمی‌کنه اپوزیسیون خیلی مایلن این قضیه رو خیلی در واقع جدی و مهم جد ببدن و دائما یه چالشی این وسط در این باره وجود داره.
یعنی فارسی یعنی زیاد میزنه که ما هستیست ولی ما اگه رسمتون قابل ملاحظه نبوده این تکرارش یه بود
رسم من چند بار عرض کردم رسم خیلی قدیمیه
تو ایران
ولی منطقه ایه
توی ایران تو ایران منطقه بوده
یعنی رسمی نیست که مربوط به همه جای ایران بوده باشه همه الان هم هست یعنی همین الان هم در بسیاری از جاهای ایران یلدا اصلا جدی گرفته نمیشه خیلی از مردم ایران هم که حتی شب یلدا دور هم جمع میشن اصلا اسم یلدا رو نمیشناسن این شب رو به عنوان شب چله میشناسن اصلا یه گروه های خیلی خاصتری این شب رو به عنوان شب یلدا میشناسن و این باز معنی داره برای این
چله
یعنی چله زمستون قدیم معتقد بودن زمستون از سه بخش تشکیل شده چله بزرگ که از اول دی شروع میشه تا ده بهمن چله کوچیک که از ده بهمن شروع میشه تا آخر بهمن یعنی نیمه چله است و سرمای پیرزن که کل اسفنده این سه بخش زمستونه شب چله که میگفتن یعنی شبی که بعدش چله زمستان شروع
میشه
نه اون باز یه چیز دیگه است یعنی شب چله مفهومش از در تاریخ انگاره با شب یلدا فرق
مفهوم اسلامی هم
خیلی سر تنگ کرده گیر بیاریم خیلی خوب بشه از
باشه.
میشه چهارشنبه سوژه زمستون باشه.
هسه
چطوری هم چیزی یعنی کاملا مشخص نوعی امر مستقر است. کردم مجموعشون راجب خود این جشن
نه اون اصلی نه حالا اون کتاب ها
پیرون باستان یعنی ایران دوره ساسانی تقویم به این صورت بود که از 12 ماه تشکیل میشد. اسم 6 تا امشاسبند یعنی ملائکه مقربین و 6 تا ملک در درجه پایین تر از امشاسبند یعنی ایزدان رو روی این 12 ماه گذاشته. این 12 ماهی که ما میگیم فروردین و اردیبهشت خرداد اینا همه اسم ملائکه هست. بعد اسم 30 از ملائکه هم انتخاب کرده بودم با 6 تا امشاسبند و 24 تا ایزدان غیر هم برای 30 روز ماه. هر روز از مثلا ارد شمسی به نام یک فرشته نام
بودم. شماره نبوده؟
شماره نبوده. بنابراین شما می‌گوید مثلا فروردین روز خرداد روز داستان این شما برید خدا رو شکر کنید شده. در هر ماه یک روز اتفاق می‌افتاد که اسم روز با اسم ماه انتخاب شده یعنی خرداد روز از خرداد ماه اون روز جشن گرفته می‌شد. بنابراین 12 جشن ایرانی ها داشتن که حاصل انتباق عنوان روز با عنوان ماه اینه که مثلا جشن مهرگان جشن روز از نهر ماه جشن تیروان و جشن خرداد و نهر ماه این ها رو جشن اینا جشن های اصلی ایرانی هستند. یه جشن دیگه ای هست که از اول اتفاق پایین از اول اعتدال خریفی به اسلام صد روز رو میشمردن صد روز که میشه تقریباً ده دون جشن صده برگزار میشه. یعنی که جشن های خیلی معروف ایرانی هست. نوروز هم که سر جای خودش جشن های اصلی اینا بودن و چیزایی مثل یلدا مثل چهارشنبه سوری اینا روز به جشن های ایران باستان نبودن. اگر کسی کتابی نوشت در باره جشن ایران باستان اینا رو توش آورد بدونید که غیر محبوب است. از خانه بعضی این کار می کنید
بسیم زده بره با داستان هست با بس که تو قرآن اومده تفریق می من چطوری؟
این همی روایاته
اصحاب
الرس هستمش به 13
خیلی
ربطی نداشت
به
12
بیشتر
رو
تبیین
کنه ولی بس خود روز 13 من روایتشون اینطوری اومده. این روایت اصحاب الرس اومده که 12 رو تو جشن گرفتن روزش 13 هم از شهر میرفتن از یا هم که ببخش 13 به در رو میخوان با داستان بودشکنی از حضرت ابراهیم ارتباط اونم شنیدی؟
نه
که میگن اونم داستان این بوده که اینا 12 روز جشن میگرفتن روز 13 از شهر میرفتن بیرون حضرت ابراهیم هم از فرصت استفاده کرد روز 13 به در رفته اون بوته رو شکرد.
روز
خوبی بوده چرا نحس باشه روز خوبی باشه
خب از نظر اون کفار نحس بوده دیگه
عملاً دیگه ما با اون دلیل که نمیریم اونجا مثلا برای گشت و گذار عملاً برای یک روز آشنا با طبیعت و اینا میرن
دیگه چون روز طبیعت
میگن دیگه اینکه بگن چون مثلا تو را باید آمده
اون سرد بفهمید
دیگه بگن اینکه مثلا چون که تو را باید تحبیر شده مثلا الان هم تنکیم و نهیم بهتره
بعد اون روایات خب قرها روایات قابل تعمالی هم خیلی هم نمیشه فرض کردن روایات علیه السلام باشن، اما این که حالا به خود شما ما بیاییم بر اون اساس تقبیر بکنیم، من به نظر میرسه که اصلا داستان سر این دیگه نیست. ببین همه جنگ و جدال در مورد سیزده بدر و چهارشنبه سوری و شب یلدا، جنگ و جدال ایدئولوژیکه. ماجرا برمیگرده به این که در دوره پهلوی از این رسوم استفاده ایدئولوژیک شد برای تثبیت ناسیونالیسم ایرانی و در ادامه ناسیونالیسم ایرانی به نوعی اگرچه ارتباط مستقیم بین این جشن‌ها با نظام شاهنشاهی وجود نداره، ولی به نوعی چون نظام شاهنشاهی عملا مدافع رسوم ایرانی معرفی میکرد خودش رو، به این ترتیب انگار که ایرانی بودن مستلزم شاهپرست بودن هم بود. این کارکرد ایدئولوژیک بود. ملت هم که دنبال خوشی هم یه بهانه ای باشه یه جشنی و بیرونی برن و ودکایی بخورن و عرقی بخورن و این داستان هم بود دیگه. یه سیزده به در این ها بود از این چیز. انقلاب که شد خب طبیعتا نه تنها رژیم شاهنشاهی زیر سوال رفت، بلکه اون ایرانگرایی هم زیر سوال رفتید. طبیعتاً اینجا این رسوم نفی کلی شده. این شما دیگه اوائل انقلاب یادتون نمیاد. اوائل انقلاب حتی این آلرژی که الان راجبه فسره سیزده بدر چهارشنبه سوری هست حتی راجبه خود نوروز هم وجود داشت و انقلابیون گفتن یعنی چی نوروز که جشن ما نیست، و بعضی ها پیشنهاد میکردن که مثلا به جای نوروز عید قدیر رو مثلا فرض کنیم و عید رسمی کشور اعلام کنیم. بعضی ها میگفتن که مثلا فرض کنید که روز 22 بهمن رو عید رسمی اعلام بکنیم. مثلا دهه فجر میشه گفت با همین هدف ایجاد شد. این دهه فجر رو درست کردن که جای اون 13 روز تعطیلی عید رو بگیره. یه سال حتی این کار کردن در عمل، نه دوازده، نه ده روز، ولی چند روز تعطیل کردن، ولی عملا جواب نداد. یعنی ملت هم این تعطیلی رو میرفتن خوش میگذروندن هم اون تعطیلی. یکی از اقداماتی که انجام دادن این کم کردن، یعنی تعطیل نوروز کردن 3 روز، باز جواب نداد. لذا دیگه کوتاه اومدن در مورد این نوروز کوتاه اومدن. الان که دیگه دارن راجع به همش کوتاه میان. من دیدم مثلا هم تلویزیون کلی برنامه داشت راجع به شب چهلده و فلان اینا،
خیلی مفصل.
آره این دیگه پذیرفتن که دیگه حالا این دیگه چیکارش بود. میخوام عرض کنم کل دعوای ایدئولوژیک بود، هم برای شاه ایدئولوژیک بود، هم در دوره جمهوری اسلامی ایدئولوژیک بود، و شاید درست‌ترین رفتاری که میشه باش انجام داد همین رفتار جدید جمهوری اسلامی. یعنی اینکه حالا اینا رسوبی که مردم دارن به ماهوه هم بد نیست، فقط شما باید سعی کنید که فرهنگ سازی کنید که جنبه های رشد و جنبه های مثبتش جدی‌تر بشه. سینه رحیم خدمت شما از کنم که رسیدگی به پیران خانواده است، اینا خیلی خوبه. یه قسمتش که ممکنه حالا فسق و فجوری باشه، مجلس شرابی باشه، اینا خوب جلوش بگیره. به نظر این درست این راه کار. این که می‌بینیم مثلا ما گاهی بحث می‌کنیم راجع به اینکه آیا این ریشه در ایران باستان داره یا نداره، ما داریم کاملا از منظر تاریخی به قضیه نگاه می‌کنیم. الزاماً اگر یه چیز ریشه تاریخی نباشه معنیش این نیست که باید می‌رفتش. رسمی بدن نیست مدن دوران می‌رفتنی پدر بودش مادر بودم جمع میشه بعد امان همدیگر ببینم. به نظر نمیرسه تا اینجاش نشکاری در کار وجود باشه. باشه سیزده به درش هم همه یه پیکنیکی برن بیرون، شهری برن، خانه برن باشه. فسقی بخواد انجام میشه، فرهنگ سازی کنید اون فسق انجام میشه. این نفی کلی به نظر میسه یه مقداری باعث موضع گرفتن بردار میشه. من خدایی نمیدونم
که بحث شد، ولی که این کلاس ها بحث شد که این خدایی نمیدونم که میگفتن یا اونم مثلا همین نظری که میگم پاپارم زدم اونها پیامبر و اینها همه آلا میگفتن یک خدای هستی داریم که خالق جهانه، ولی الههای مقدسی خلق کرده که اینا قسمت مختلف مثلا آلان رو اداره میکنن. مثلا من خدای هندوانه هم همچین چیزی بوده، یعنی خدای کلی داشتن بقیه مادرش در زیر اون بوده، یعنی که هر کدام جدا جدا مثلا میگفتن که اصلا کنن خودم برای خودش بوده.
تا حدی همون بوده به این معنی که یه زئوس هست که خدای خدایانه، رئیس همه خدا هست و خدای آسمانه. برای عرب ها هم الله خدای خدایانه و جایگاهش در آسمانه. بعد این خدای خدایان توی یونان یه سری ارباب جمعی داشت، یعنی یه تیمی داشت که بیعت دولتی داشت که هر کدوم از اینا خدای یه چیزی بودن. اینجا هم توی عرب به هر حال ما با یه همچه چیزی تقریبا مواجه هست. کلیتش بله همین، ولی تو جزئیاتش خیلی تفاوت وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید توی عرب شما میگید الله، بزرگترین مشکلی که ما با تفکر مشرکین داریم اینه که اینا چرا برای الله شهید قائل شدن و چرا الله رو تبعید کردن به آسمون و براش در زمین هیچ نقشی قائل نیست. اما توی بحث یونان باستان خیلی موارد مستحجمش بیش از اینه. مثلا زئوس به عنوان خدای خدایان پدر خودشو کشته شده خدای خدایان. یه دقیقا ما مستحجنات اینجوری تو عرب جاهلی نمیبینیم، انگار اینا اونقدر جاهل نبودن. این خدای خدایانی که شما این همه دوستش دارین و بهش ارادت دارین، این بابای خودشو کشته شده جای باباشو گرفته. بابا هم بابای خیلی علیه السلام نبوده، برای اینکه بابا هم سه تا بچه هاشو بود داده بوده، بعد این سه تا بچه تو شکم بابای با هم توانی میکنن، شکم بابا ها رو پاره میکنن، از شکم میان بیرون و بابا ها رو میکشن. میخوام بگم که تو ریزکاری های تفاوت هایی هست و توی مثلا واگذاری مسئولیت ها به نظر کسی که توی عرب برای در بسکم اونی عربی که تو مکه اونها زندگی میکردن تعداد خدایان مقدار زیادیش رو زده بودن عملا مثل خدا رسول بودن همون لات و محمد حسن، خیلی دیگه شروعش نکردن. در حالی که توی یونان باستان حتی کسایی که تخصصشون خدایان یونان باستانه اسم همه خدای یونان باستانی نمیدن، تعداد انقدر زیاده، انقدر مسئولیت های فرقی وجود داره که خیلی باید شما خدایان زیادی رو بشناسید. شاید دلیلش اینه که اونا مدت طولانی تری این خداها رو ساختن، شاید به دلیل اینه که اونا شرایط تمدنی پیچیده تری داشتن. توی عربا نه اینقدر زمان طولانی گذشته، نه اینقدر تمدنشون پیچیده بوده. ما دیگه یه خود رو دیگه شسته رفته تر و جمع جور تر
خب من مثلا تو اصطلاحش قرآن مثلا میاده که با مثلا کفار زمان خودش به جنگ مثلا لبانه فیلم ها برزونه در بدر خسارت ها این همین رو بری با یه قوم هر قومی که مثلا همین قرآن دارش بیاری باید قابل قبول برش باشه، یعنی که ممکن بره قرآن پس برای مثلا یونانیان نازل بشه یه اصطلاح دیگه برشون نمیان خدا یعنی رحمت بکنه.
خب ببینید
یه
مسئله
دیگه
که هست
به هر کی بگی اصلا اون رو سعی میکنم.
سوال سختی، از این نظر سوال سختیه که جواب چکی نمیشه به این سوال، چون ببینید همون در کون فی اما حال عزیز الله اما به هر حال داره به آسمان زمین اشاره و در واقع به نوعی میخواد راجع به هوالذی فی السماء اله و فی الارض اله صحبت کنه، یعنی باید به این کانتکستش توجه داشته باشیم. و این لفصدت ها در واقع راجع به این داره صحبت میکنه که اگر فرض بر این باشه که الله جایگاهش در آسمان باشه چنان که شما میگویید و در زمین خدا یا خدایان دیگری وجود داشته باشن، هر دو اینها سیستمشون به هم میخوره. بعد قاعدتا میگه نفر ممکن بگه که خب چرا این سیستمشون به هم میخوره؟ آسمون برای خودش یه قلمروه مستقل، زمین داره کدشی قلمروه مستقل. اونا که مثل شما فلسفه نخونده بودن که نظام احسن سرشون بشه، علت و علل سرشون بشه و متوجه بشن به اینکه ما دو تا علت و علل نمیتونیم بشه. یعنی قاعدتا اونا این سواد رو نداشتن. اونا خود خیلی عوامانه تر با قضیه برخورد میکنن و به نظرشون میرسیده که میتونه آسمان خدای دیگه داشته باشه، زمین خدای دیگه، همونطوری که شام یه پادشاه دیگه داره، یمن یه پادشاه دیگه. این میتونسته یه همچین جوابی داده بشه. بعد چرا این یه همچین جوابی ندادن؟ علتش اینه که اینا یه جایگاهی برای الله قائل بودن. قرآن در واقع اونها رو مأخوذ کرده به اون باوری که خودشون دارن. یعنی اینا برای الله یه استیلایی بر روی در واقع کل عالم وجود قائل بودن و این میخواد بگه که اگر خدایان دیگه وجود داشته باشن اینها اختلال ایجاد میکنن. ولی اگر یه نفر چنین استیلایی رو قائل نباشه و بگه حوزه استفاضی الله تو همون آسمون تموم میشه و در زمین اون اصلا اقتداری نداره، میتونست به راحتی اینطور تو ذهنش تصور بشه که اون یه پادشاهی دیگه هست، این یه پادشاهی. در مورد در واقع یونان، حالا باید رفت تو کانتکست تفکر یونانی که مثلا اونها راجع به نسبت بین زئوس به فرض مثلا با پوسیدون خدای دریاها یا با هادس خدای زیر زمین یا با دیگر خدایانی که روی زمین مشغول انجام وظیفه بودن چه نسبتی بوده، فکر میکنم این مقدار فرهنگی
همه
مقدار
مثلا مثلا قرآن مشترکه، ولی ممکنه که توی مصداق چیزی میاره ولی یه جدیگه میخواست بریه اصلا در دیگه میخواد.
به قول شما بنیاد همونه ولی فرم استدلال میتونه تغییر
کنه. پس با زبان قرآن نمیشه با همه ارکان، با خود لحظ قرآن با همه ارکان چیزی
نه. من میگم حتی شاید این لبکانه فیه معالحت ملالله ببخشید من حقش هستم، شاید خود استدلالش فلسفی تر باشه. قرآن استدلالای کمتر فلسفی هم داره. اینجا شما میتونید دقیقاً این تفاوت فرهنگی رو ببینید. مثلا برای عرب که بین خدا و انسان یک رابطه رب و مربوب میدیده، یک رابطه مالک و مملوک میدیده، شما به راحتی میتونید بگید که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. مثل هم که مثل عبد فیه شرکا هم متشابس هم بعد هم احساس میکنیم راست یه برده باشه، این برده هشت نفر باشه، یکی میگه باید من آب بیار، یکی میگه باید من چایی بیار، اصلا دستور کدومشون اطاعت میده؟ چرا؟ چون پیش‌فرضش اینه که اون اربابه باید دستور بده، اینم برده است، باید اون دستور رو اطاعت کنه، بعد میگه چجوری میشه این نفر برده دو تا ارباب مختلف. ولی اگر شما با یه ملت دیگه سر کار دارید که رابطه بین خدا و انسان رو رابطه ارباب و مربوب نمی‌بینید، بعد اونجا میتونید این استدلال رو برش مطرح بکنید. خود به خود باید جور دیگه داشت. مثلا توی تورات وقتی با بنی اسرائیل صحبت میکنه میگه که شما زنای خدا و خدا نسبت به شما غیرت داره. بعد وقتی که اینا میرن یه خدای دیگر رو میپرستن شما میگه رفتی زنا کردی، این زنای یه زن شوهردار که میره با یه مرد دیگه. شما که شوهر داری، شوهرتون من خدا، بعد رفتی مثلا یه خدای دیگر رو پرستید. یعنی پرستش براش معادل رابطه جنسی تلقی شده، اون پرستیده میشه شوهر. و خدمت شما عرض بکنم که مفهوم غیرت این وسط مطرح میشه. بعد شما مثلا برای همین خدامون اگه خدایی بیاد با این لحن با اون صحبت کنیم میگیم چیه میگیم مثلا اینجا بحث روابط جنسی اونا خیانت زنا رفته یه بت رو پرستیده، خیلی کار زشتی انجام داده ولی این موضوع به زنا چه رفته داره؟ قاعدتا با این ملت ها با توجه به فرهنگی که دارن علال قاعده با استدلالاتی صحبت شده که برشون قابل درک بشه.
مگر اصلا بگیم بعضی ساعتش به فلسفه اینا برمیگرد همون مشترک باشه، مثلا این حاضر بودن در برابر مثلا به خود رو ترک بزن
مشترک باید که میتونه بشه البته
آن پنه من همون
باشه سمت